ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید عده‌ای منتظرند بنده نباشم تا اهدافشان را محقق کنند. رئیس کمیسیون ویژه برجام از رؤسای قوای سگانه برای حضور در این کمیسیون دعوت کرد. آلمان برای پذیرش 40,000 پناهجوی دیگر اعلام آمادگی کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به آنچه نفوذ سیاسی بیگانگان در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی خواند هشدار داد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای خامنه ای که در جمع فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صحبت می کرد گفت آنها منتظرند که ملت و نظام خوابشان ببرد و 10 سال دیگر که مثلا بنده نباشم اهدافشان را محقق کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران نفوذ فرهنگی و سیاسی را خطرناکتر از نفوذ اقتصادی و امنیتی دانست و رصد دائم مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را از وظایف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانست. بررسی برنامه جامعه اقدام مشترک در کمیسیون ویژه برجام در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد. خبرگزاری فارس نامه جداگانه علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه برجام را به رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه منتشر کرده است. در این نامه ها آقای زاکانی از حسن روحانی، علی لاریجانی و صادق آملی لاریجانی دعوت کرده تا در نشستی مشترک با اعضای این کمیسیون به منظور آنچه بررسی برنامه جامعه اقدام مشترک خوانده شده شرکت کنند. پیشتر رئیس کمیسیون ویژه برجام به خبرگزاری ها گفته بود که این کمیسیون تلاش می کند گزارش خود را تا 20 مهر ماه به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. به گفته علیرضا زاکانی این گزارش به تصویب مجلس نخواهد رسید و برای تصویب توافق اتمی وین باید لایحه‌ای از سوی دولت یا طرحی از سوی نمایندگان مجلس ارائه شود. صدر اعظم آلمان اعلام کرد این کشور برای پذیرش 40,000 پناهجوی دیگر آماده است. آنگلا مرکل نخست وزیر آلمان همچنین گفت که ارتش آلمان برای کمک به حل مشکلات در مراکز توزیع پناهجویان پرسنل بیشتری در اختیار دولت قرار می‌دهد. خانم مرکل تاکید کرد که انتظار دارد اتحادیه اروپا اقدامات مناسبی برای برطرف کردن بحران‌های انسانی در اردوگاه‌های پناهجویان در اردن، لبنان و عراق انجام دهد. روز سه‌شنبه نشست اضطراری وزیران کشور اتحادیه اروپا در مورد نحوه تقسیم و اسکان دادن به پناهجویان بی‌نتیجه پایان یافت. آلمان که انتظار می‌رود تا پایان سال جاری میلادی تا 1 میلیون پناهجو وارد آن شوند، 22 شهریور ماه اعلام کرد که موقتاً مقررات کنترل مرزی خود با اتریش را برقرار می‌کند. اما در همین زمینه به دنبال بسته شدن مرزهای مجارستان، اولین گروه از پناهجویانی که مرز کرواسی و صربستان را پشت سر گذاشتند، در تلاش هستند تا مسیر بالقوه جدیدی را در اروپا پیدا کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها، پلیس کرواسی روز چهارشنبه اعلام کرد که مهاجرانی را که از طریق صربستان وارد خاک این کشور می شوند ثبت نام کرده و آنها را به مراکزی در نزدیکی زاگرب منتقل خواهد کرد. با این خبر به پایان این بخش خبری می رسیم، اما در ادامه شنونده مجله هفتگی صحنه خواهید بود، کاری از همکارم بابک غفوری آذر. شما شنونده این برنامه خواهید بود. در ساعت 23 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این شماره تازه مجله هفتگی صحنه است. اهدای جوایز جشن خانه سینما و حاشیه‌های مربوط به آن موضوع اصلی این شماره مجله صحنه است. در بخش سینمای جهان هم نگاهی می‌کنیم به جوایز دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته 17 دوره جشن خانه سینما ایران همزمان با روز ملی سینما در ایران برگزار شد. جشنی که امسال هم خالی از حاشیه نبود و علاوه بر بروز ناهماهنگی‌هایی در اجرای برنامه‌ها، انتشار اخباری مبنی بر کنار گذاشتن بخشی از برندگان در آخرین لحظات باعث شد تا حتی همایون اسعدیان دبیر جشن در صحبت‌هایش به این موضوع اشاره کند. او گفت که رأی داوران به طور کامل صیانت شده و برندگان اصلی همان افرادی هستند که نامشان اعلام می‌شود. برخی وبسایت‌های سینمایی از جمله وبسایت سینما پرس که به مدیران پیشین سینمایی وزارت ارشاد از جمله جواد شمقدری نزدیک است، ساعتی قبل از برگزاری مراسم گفته بود به دلیل حساسیت‌های پیش آمده بر سر اکران فیلم قصه ها در مجلس، این فیلم با وجود نامزدی در 10 رشته از فهرست برندگان نهایی خارج شده است. وقتی در پایان مراسم فیلم قصه ها نتوانست حتی یک جایزه از میان 10 رشته‌ای که نامزد شده کسب کند، باعث شد تا این خبر بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. حاشیه های پیرامون داوری جشن خانه سینما از زمان اعلام نامزدها شروع شده بود. زمانی که مشخص شد فیلم هایی چون خانه پدری و عصبانی نیستم با وجود داشتن پروانه نمایش از داوری ها کنار گذاشته شدند. ضمن آنکه امسال برای نخستین بار نام داوران نهایی هم اعلام نشد. این اتفاقات باعث طرح گمانه‌زنی هایی درباره تلاش مدیران خانه سینما برای کاستن از حساسیت ها در این دوره شده است. سعیده خدابخش، نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی ساکن تهران که در جشن امسال خانه سینما هم حاضر بود، درباره درستی این گمانه‌زنی ها چنین میگوید:
محافظه کارانه ای هست و اینا نگران اینن که دوباره خانه سینما براش مشکلی پیش بیاد و این محافظه کاری های بیش از حد، یعنی به محض اینکه یک اتفاق میفته که این خانه سینما بخواد یک کار مثبتی بکنه با محافظه کاری، همین اتفاقی که شما میگید، حالا خب اونا با این صراحت قبول نمیکنن، ولی قطع به یقین چی میشه که فیلم قصه ها و فیلم کیانوش عیاری اساسا دیده نمیشه. فیلم خانم بنی اعتماد و فیلم آقای عیاری از چند متعاقب بهش بهتر نیست، اما اینکه دیده نشود و کلن کنار گذاشته بشه، من با این مسئله دارم. و اینکه اساسا این آدم ها اصلا تو جشن خانه سینما حضور ندارن. عدم حضور خانم رخشان بنی اعتماد یعنی به نظر من واقعا یعنی یک اعتراض.
فاتح اصلی جشن امسال خانه سینما فیلم چند متر مکعب عشق ساخته جمشید محمودی بود. این فیلم که اولین ساخته سازندهش محسوب می شود، توانست در 8 رشته از جمله رشته های بهترین بازیگری مرد، کارگردانی و فیلم برنده جایزه شود. چند متر مکعب عشق داستانی درباره علاقه 2 نوجوان دختر و پسر ایرانی و افغان به یکدیگر دارد و از طرف افغانستان هم به عنوان نماینده این کشور به جوایز اسکار سال گذشته معرفی شد.
بولانی
اینم خونه ای که بهت قولش داده بودم،
اینم تویی پشت پنجره منتظری تا من بیام.
توجه زیاد به این فیلم در حضور مدعیانی چون فیلم‌های قصه ها، پرویز و ماهی و گربه موضوع گفتگوها و مطالب مختلف در رسانه‌ها طی روزهای اخیر بوده است. حتی کیومرث پوراحمد، فیلمساز شناخته شده، در گفتگویی با روزنامه شرق توجه به فیلم چند متر مکعب عشق در جوایز جشن خانه سینما را حاصل جوگیری داوران این جشن دانسته بود. سعیده خدابخش درباره دلایل احتمالی توجه زیاد به این فیلم چنین میگوید:
فیلم عاشقانه است، به معنای واقعی کلمه یک عاشقانه آرام هست، یه فیلم با زبان بسیار ساده به زبان انسانی یک قصه خیلی انسانی رو تعریف میکنه. بازی‌های خوبیه، خیلی اتفاق نادریه که یه فیلم بی ادعا با 2 نوجوان بتونه اینقدر خوب تماشاگر رو با خودش پیکشونه همراه بکنه. و اینکه همین زبان حس، وقتی میگن در تمام دنیا یک زبانه، همینه که کشورهای دیگه هم تو مثل موفقیت‌های خیلی خوبی رو بکنه. یعنی حالا به صرف اینکه اون فیلم ها حضور نداشته، ما نباید بگیم که این فیلم خوبی نیست. به نظر من فیلم چند من مکعب عشق واقعا میتونم به جرأت بگم جزء چند تا فیلم محبوبیه که در این سالها فیلم های خوبی بوده که من دیدم.
یک شب پیش از برگزاری جشن خانه سینما، سازمان سینمایی وزارت ارشاد هم با دعوت از تعدادی از سینماگران جشنی به مناسبت روز ملی سینما برگزار کرد و در آن علی جنتی، وزیر ارشاد، به دفاع از عملکردش در حوزه سینما پرداخت و گفت به خاطر اکران فیلم قصه ها انتظار دارد کارت زرد 3 را از مجلس بگیرد. در اکران سینماها فیلم مزار شریف ساخته عبدالحسن برزیده به جمع فیلم‌های در حال نمایش افزوده شده است. این فیلم روایتی سینمایی از حادثه حمله طالبان به کنسولگری ایران در افغانستان است که به کشته شدن دیپلمات‌ها و یک خبرنگار ایرانی انجامید.
پس اون قصه‌ای که سرهم بندی کردی چی بود؟
قصه نبود. دقیقاً همونی بود که اتفاق افتاده.
او کجاست؟
کی؟
خودتا به ایران بزن. اما ایرانی
طالبان از چند ساعت پیش وارد مزار شریف شدن. شهر دست طالبان سقوط کرده.
در همین حال فروش فیلم محمد با فاصله از تمام فیلم‌های در حال نمایش در ایران بیشتر است و پیش بینی می‌شود این فیلم بتواند عنوان پرفروش‌ترین فیلم امسال سینماها را به دست آورد.
سینمای جهان.
جشنواره فیلم ونیز هفته گذشته برگزیدگان 72مین دوره‌اش را اعلام کرد و به گفته بسیاری از منتقدان و کارشناسان حاضر در جشنواره با اهدای شیر طلایی به فیلم ونزوئلایی از دوردست بسیاری را شگفت زده کرد. این برای نخستین بار بود که فیلمی از آمریکای جنوبی برنده جایزه اصلی جشنواره مهم و معتبر ونیز می‌شد. محمد عبدی منتقد و نویسنده حاضر در این جشنواره درباره اهدای جایزه به فیلم از دوردست و سایر فیلم‌های مطرح جشنواره امسال ونیز چنین می‌گوید:
داوران 72مین دوره جشنواره فیلم ونیز که چهره‌های برجسته‌ای چون نوری بیلگه جیلان و آلفونسو کاراون هم در اون شرکت داشتن، شنبه شب همه رو حیرت زده کردند با اهدای شیر طلایی جشنواره امسال به فیلم غیر مطرحی به نام از دوردست که اولین ساخته لورنزو ویگاس فیلمساز ونزوئلاییه. این اولین باره که فیلمی از ونزوئلا وارد بخش مسابقه ونیز شده و برای نخستین باره که شیر طلای ونیز به کشوری از آمریکای لاتین میرسه. از دوردست داستان مرد میانسال همجنسگرایی رو روایت میکنه که با پرداخت پول از مردان جوان میخواد که براش برهنه بشن و برخورد این مرد با یه پسر جوان خشن خیابانی همه چیز رو تغییر میده. اما شاید بهترین فیلم جشنواره امسال اثری بود از سینمای ترکیه به نام جنون ساخته امین آلپر که جایزه ویژه هیئت داوران رو برد، در حالی که به راحتی لیاقت شیر طلای ونیز رو داشت. یک تجربه شگفت انگیز درباره دو برادر با ترکیب رویا و خواب و پارانویا و جنون که از نیمه فیلم به بعد نمیشه حد زد که چه صحنه خواب یا توهمه و چه صحنه واقعی.
فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت ساخته وحید جلیلوند که تنها نماینده سینمای ایران در جشنواره ونیز امسال بود، توانست جایزه فدراسیون بین‌المللی منتقدان یا فیپرشی را به عنوان بهترین فیلم خارج از مسابقه دریافت کند. در اکران سینماهای آمریکای شمالی، تریلر معمایی آدم بی‌نقص در اولین هفته اکرانش با بیش از 26 میلیون دلار فروش صدرنشین جدول شد. این فیلم که داستان همراهی زنی میانسال با غریبه جذاب اما مرموز را روایت می‌کند، تازه‌ترین فیلمی است که تماشاگران آمریکایی آفریقایی تبار را هدف قرار داده است. این برای پنجمین هفته پیاپی است که فیلمی با حضور بازیگران آمریکایی آفریقایی پرفروش‌ترین فیلم آخر هفته در بازار آمریکای شمالی می‌شود.
تئاتر.
از مهمترین رویدادهای تئاتر ایران آغاز اجرای نمایش تازه‌ای به کارگردانی داریوش مهرجویی فیلمساز شناخته شده است. آقای مهرجویی که در سالهای اخیر نمایش‌های مختلفی را بر روی صحنه برده، این بار نمایش غرب واقعی را بر اساس اثری از سم شپارد در یکی از سالن‌های پردیس کوروش کارگردانی کرده است. امینه حیایی بازیگر شناخته شده این نمایش است. همچنین در ادامه اجرای تئاتر در سالن‌ها و محل‌های مختلف، حمید پورآذری کارگردان نمایش سال ثانیه از تصمیمش برای اجرای نمایش در محل کاخ سعدآباد دفاع کرده و گفته تئاتر باید از محدوده چهارراه ولیعصر در تهران خارج شود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
به رادیو فردا گوش میکنید. این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
نظر اکولوژیکی در درون این کبیرها زندگی طبیعی وجود داره، رابطه‌ای وجود داره با مسئله آب و هوا. کبیرخواری یک تجاوز غیرقانونی به محیط کبیری صورت میگیره.
سیستم میلیارده که نیاز به شرکتی نداره، داره پول وارو میکنه. اون یکی شرکتی که ما گفتیم بیشتر از 20 که میتون در بیاره براش تامین میکنیم، به علاوه اینکه شغل هم تامین کردیم براش. دیگه توجیهی نداره صدور مجوز الا اینکه چیزی مخفی وجود داشته باشه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.